ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه 24 بهمن ماه 1397 13 فوریه سال 2019 میلادی همراه این مجله شامگاهی شده اید. خوش آمدید اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. مجله پرخبر و پرتحلیل، با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم الهه روانشد. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
از بخیر شنوندگان گرامی، دیوان لاهه امروز چهارشنبه ضمن رد بخشی از اعتراضات آمریکا در مورد عدم صلاحیت این نهاد بین المللی برای رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا اعلام کرد که بررسی این پرونده در صلاحیت این دیوان است. در بخش‌های بعدی خبری شما شنوندگان گرامی را در جریان جزئیات بیشتری قرار خواهیم داد. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد کرد نام 7 کشور از جمله عربستان سعودی در فهرست سیاه کشورهایی که اقدامات اندکی در مبارزه با پولشویی انجام دادند قرار گیرد. این پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان اروپا و 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برسد. فرانسه و بریتانیا مخالف قرار گرفتن نام عربستان در این فهرست هستند. قرار گرفتن در این فهرست باعث اعمال تحریم نمی شود، اما بانک های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم به انجام کنترل های بیشتری در مبادلات مالی با کشورهای عضو این فهرست می کنند. علاوه بر عربستان سعودی، نام کشورهایی چون ایران، افغانستان، سوریه، پاناما و نیجریه نیز در این فهرست به چشم می‌خورند. صبح روز چهارشنبه، ساعتی قبل از آغاز نشستی با عنوان صلح و امنیت برای خاورمیانه در ورشو پایتخت لهستان، گروه‌هایی از مخالفان حکومت ایران تظاهرات کردند. حامیان شاهزاده رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران و اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله گروه‌هایی بودند که در مقابل محل برگزاری نشست ورشو تجمعاتی برگزار کردند. نشست ورشو با حضور مقامات بلندپایه لهستان، آمریکا و اسرائیل و نزدیک به 30 وزیر خارجه از کشورهای مختلف جهان عصر روز چهارشنبه امروز آغاز می شود. ده ها کشور نیز در سطوح پایین تر در این نشست شرکت می کنند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه این نشست را یک ائتلاف بین المللی با هدف فراهم آوردن آینده‌ای بهتر برای خاورمیانه و همینطور مبارزه با تروریسم توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 با دفاع از وقوع این انقلاب و عملکرد جمهوری اسلامی ایران گفت انقلاب آماده تصحیح خطاهای خیش است، اما به نوشته او تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. در این بیانیه مفصل آیت الله خامنه‌ای با بیان اینکه نظام حاکم بر ایران وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده، در این حال نوشته است که آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشد و بشود دارای فاصله ژرف است. که آنچنان تاکنون شده با پوزش. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. او در عین حال توصیه‌هایی به جوانان در زمینه‌هایی چون اقتصاد و سبک زندگی کرد. همزمان با 40 سالگی انقلاب، منتقدان نظام ایران می‌گویند حاکمان نتوانستند سطح زندگی مردم را در 40 سال گذشته بالاتر ببرند. و بالاخره آن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران آماده گفتگو و مذاکره است، به شرط آن که طرف مقابل به گفته او حرمت کشور و قانون و مقررات بین المللی را محترم بشمارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشد. اخبار بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. و ما در این مجله شامگاهی تا 8 شب در ایران. نشست ورشو، کشورهای خاورمیانه بدون ایران و ده ها کشور دیگر در پی راه حلی برای بحرانهای متعدد منطقه. از تازه ترین ها از ورشو، نگاه جهان عرب و همچنین تحلیلگران در نقاط مختلف در این باره بیشتر می شنوید. دیوان لاهه رأی داد. این دادگاه بین المللی میگوید برای بررسی شکایت ایران در مقابل آمریکا صلاحیت بررسی دارد. و پیامی دیگر به جوانان از سوی رهبر جمهوری اسلامی، این بار مخاطب خود نسل جوان ایران و موضوع گام دوم انقلاب. همه اینها و بسیار بیشتر از اینها اگر تا 8 شب در این مجله با ما همراه باشید. ایستگاه ابتدایی این مجله شامگاهی که بخش مهمی از این مجله رو به خودش اختصاص میده، نشست ورشو درباره صلح و ثبات در خاورمیانه هست. همراه هستیم با نازآفرین میرزا خلیلی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ورشو در لهستان. نازآفرین سلام میکنم بهت. امروز رو یک مروری بکنیم. هنوز نشست شروع نشده اما اتفاقاتی در سطح شهر افتاده.
درسته هانا، امروز دو تا تجمع از مخالفان جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که یکیش تجمع مربوط به هواداران سازمان مجاهدین خلق بود و تجمع دیگه مربوط به گروه های سلطنت طلب بود. گروه هواداران سازمان مجاهدین خلق در مقابل ورودی شماره 5 ورزشگاه استادیوم ملی ورشو که قراره فردا نشست اصلی این اجلاس اونجا برگزار بشه تجمع کرده بودن. گروه های سلطنت طلب در مقابل یک ورودی دیگه شماره 2 که تقویم شده فاصله زیادی دارن از هم اونجا تجمع کردن. خب البته بگم تعداد شرکت کننده های تجمع سازمان مجاهدین خلق به مراتب بیشتر بود. اونجا رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود از سخنرانان این تجمع بود. من یه گفتگو اختصاصی داشتم با فوری جولیانی، یه خلاصه اشاره میکنم بهشون یا اون میکنم.
نازآفرین بخشی از صدای آقای جولیانی، نازآفرین بخشی از صدای آقای جولیانی رو داریم، میتونیم پخش بکنیم، گفتگومون رو با تو ادامه میدیم.
Policy of our of my government is for there to be policy change in Iran.
آقای جولیانی میگه که سیاست دولت ما اینه که در ایران باید تغییر سیاست اتفاق بیفته و به گفته او دولت ما قویاً بر این موضع است که ایران باید فوراً به سرکوب بیقانونی، سرکوب زنان و البته صدور تروریسم پایان بده. آقای جولیانی یادآور شده که این موضع دولت و خیلی از شهروندان آمریکا هم همین موضع رو دارن و او به عنوان یک فرد و لحاظ شخصی در همین همایش سازمان مجاهدین خلق شرکت کرده و به باور او رژیم ایران باید سرنگون بشه. نازآفرین چه برنامه‌ای هست امروز در ادامه این روزی که داریم ادامه میدیم برای ضیافت شامی که برنامه ریزی شده؟ قرار هست چه اتفاقی بیفته؟
ببین الان اینجا به وقت ورشو و احتمالاً پراگ هم اینه که ساعت 4:38 دقیقه بعد از ظهر قراره از ساعت 6 عصر به وقت اینجا کم کم مهمان ها بیان به کاخ سلطنتی تاریخی ورشو و پس از اون خب یه عکس دست جمعی میگیرن و میدونید استقبال میشه از نماینده کشورهای شرکت کننده و بعد قراره یک ضیافت شامی برگزار بشه و خب البته رسانه ها دیگه در داخل حضور نخواهند داشت. اما نشست اصلی که فردا هستش قراره پنجشنبه در همین استادیوم ملی ورشو برگزار بشه از صبح آغاز میشه و نشست هایی بدون حضور رسانه ها پشت درهای بسته قراره انجام بشه و برخی کارگروه های قراره توی این نشست ها معرفی بشن که تا اونجا که ما میدونیم بعد از این اجلاس وظایفی که درشون محول میشه رو در زمینهای مختلف پیگیری خواهند کرد در کشورهایی که قراره که به اونها وضعیتشون رسیدگی بشه در خاورمیانه. و البته یک نشست خبری هانا قراره که بعد از تمام این نشست ها برگزار بشه. خب رسانه ها میتونن باشن اما بیا باز تعداد رسانه هایی که میتونن شرکت بکنن محدوده. اما سخنران که البته در این نشستی که اشاره کردم مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا و یاتسک چاپوتوویچ وزیر خارجه لهستان به طور مشترک حضور خواهند داشت، سخنرانی خواهند کرد و پرسش و پاسخ‌هایی هم صورت میگیره. اما فردا سخنران افتتاحیه این نشست اصلی مایک پنس معاون دونالد ترامپ هست و نخست وزیر لهستان که این سخنرانی افتتاحیه رو انجام خواهند داد.
نازافرین، گفتگوی داشتی تو با یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره این نشست. چه اهدافی رو دنبال میکنه آمریکا برای برگزاری و میزبانی مشترک این نشست با لهستان؟
با الیزابت استکین، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، گفتگوی داشتم. یکی از نکاتی که اشاره کردش، گفتش که دولت دونالد ترامپ به دنبال براندازی حکومت جمهوری اسلامی و اینکه به طور مشخص از هیچ یک از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کنه، بلکه خواستار حمایت از خود مردم ایرانه. و باز تاکید کرد که آمریکا به دنبال تغییر رفتار رژیم ایران هستش و تنها تمرکز این نشست هم ایران نخواهد بود.
سپاسگزارم نازافرین میرزا خلیلی که از ورشو با ما همراه بود تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که تا اینجا اتفاق افتاده پیش از آغاز این نشست درباره صلح و ثبات در خاورمیانه، نشستی که صحبت‌ها و گفتمان‌های زیادی رو از جوانب مختلف دامن زده. از همین رو هم ما همراه هستیم با دو تحلیلگر که صحبت بکنیم درباره این نشست. دو تحلیلگر سیاسی، خانم ملیحه محمدی از آلمان و سعید بشیرتاش از بلژیک همراه ما هستن. سپاسگزارم از هر دوی این عزیزان که در این مجله شامگاهی با ما همراه شدن. خانم محمدی، با شما شروع می‌کنم. شما برگزاری چنین نشستی رو در ورشو در شرایط کنونی، ارزیابی کلیتون چیست تا اون وقت وارد جزئیات این موضوع بشیم؟
ببینید، من پیش از این هم فکر میکنم در گفتگو شاید با رادیوی شما این مسئله رو گفتم که این نشست اهداف معینی رو خارج از اون چه که تا به حال امریکا به طور پراکنده، نه در واقع هدف گرفته شده و با یک برنامه مشخص، خارج از اون چه که تا به حال کرده نمیتونه دنبال بکنه، برای اینکه نشستی هست که مجبور شده چندین بار تغییر بده نگاه خودش رو، هدف سیاسی خودش رو، و در سطحی که امیدوار بود از 70 کشور دعوت کرده بود، وزیر خارجه آمریکا در اونجا شرکت میکنه، امیدوار بود که در این سطح بتونن کشورها رو بتونن گرد بیارن. خب این اتفاق نیفتاده. این نشست از قبل به نوعی محکوم به شکست بود، الان هم همینطوره. در حد تبلیغاتی که وزارت خارجه آمریکا میکنه، به ویژه تیم آقای ترامپ، یکی از اون اقداماتی که شاید با هزینه خیلی بالاتری انجام میشه و با نتیجه نامشخصتر و کمتری.
به اجازه بدین نظر آقای بشیرتاش رو هم در همین باره بپرسیم. آقای بشیرتاش، خانم محمدی به نوعی روی کرده ساعتی پیش محمد جواد ظریف در تهران رو فکر میکنند که اینگونه هست که این نشست پیش از اینکه برگزار بشه شکست خورده است. آیا شما هم موافقید؟ فکر میکنید که این هزینه‌ای که شده نتیجه‌ای به بار نخواهد داشت؟
نه، من موافق نیستم. این نشست برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامیه، برای اینکه سیاست‌های منطقه‌ایش رو تغییر بده، تغییر رفتار بده نظام. این چیزی که خود جواد ظریف هم بارها گفته، گفته که آمریکا میخواد ما یک حکومت عادی بشیم، در حالی که عادی نمیخوایم بشیم. البته منظورش از عادی، خب گفته که منظور از عادی بقیه کشورهای نوکر شماست، ولی در صورت جمهوری آمریکا این توقعی که از جمهوری اسلامی داره و این فشار رو داره میاره بر جمهوری اسلامی که رفتارش رو عادی بکنه، اونجوری که آمریکا میگه بقیه کشورها رفتارشون عادی هست، یعنی در منطقه دنبال نابودی کشوری نباشه، دنبال تروریست نباشه، همون 12 شرطی که آقای پومپئو مطرح کرده. این نشست هم در همون راستاست و به نظر من باعث افزایش فشار بر جمهوری اسلامی میشه. همین خود برگزاریش باعث افزایش فشار شده، ولی با توجه به اینکه نخست وزیر اسرائیل شرکت میکنه، در این حال تمام وزیران خارجه کشورهای همکاری شورای خلیج فارس هم
آقای بشیرتاش به این موضوع خواهیم پرداخت، اینکه چه کسانی کنار همدیگه قرار میگیرن. اما میخوام از شما این سوال رو بکنم، از خانم محمدی هم سوال مشابهی رو دارم، اینکه چرا اینقدر تاکید بر ایران همه تحلیلگرا و ناظران میکنن، در حالی که خود مقام‌های آمریکایی، مقام‌های لهستانی که در تمام این هفته‌ها من شخصا در نشست‌های خبریشون حاضر شدم و گوش دادم به حرفاشون، تاکید میکنن که این موضوع ایران نیست و موضوع خاورمیانه است که با چالش‌های متعددی داره دست و پنجه نرم می‌کنه و فقط ایران نیستش مسئله‌اش.
بله ببینید، موقعی که میگن موضوع ایران نیست، به شکلی دارن این پیام میرسونن به هیچ وجه هدف سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، این درسته، اما گفتن صحبت از یمن و سوریه، صحبت از حزب الله لبنان، صحبت از به حال تهدیدهای علیه سوریه میشه و همه اینها جمهوری اسلامی درش نقش داره. به نظر آمریکا نقش اصلی در ایجاد آشوب در منطقه رو جمهوری اسلامی داره، چه در با کمک به حزب الله و حزب فلسطینیان، چه در یمن، که به هر حال اون چیزی که ادعا دارن که میگن ایران جمهوری اسلامی دنبال تشکیل هلال شیعی هستش. برای همین موقعی که میگن که هدف ایران نیست، بلکه تمرکزمون صلح و امنیت در خاورمیانه است، باز هم به شکلی هدف فشار بر جمهوری اسلامی برای اینکه سیاستش در منطقه تغییر بده.
خانم محمدی شما چی فکر میکنید؟ فکر نمیکنید که منطقه خاورمیانه احتیاج داره کلن به اینکه یک نگاه تازه بهش بشه و راه حل تازهی براش پیدا بشه؟
هیچ شکی نیست که منطقه خاورمیانه دقیقاً به این چیزی که شما دارین میگین نیاز داره. اما اون چی که در خاورمیانه گذشته، قبل از دهه ها قبل از به وجود آمدن جمهوری اسلامی، عدم توجه به نیاز خاورمیانه و حل کردن نیازهای استراتژیک، سیاسی، اقتصادی قدرت ها به ویژه آمریکا بوده. این که من با این قسمت از حرف آقای بشیرتاش موافقم، هدف ایران بوده. شما درست میگین که این صحبت خاورمیانه و اینها مطرح میشه، ولی بیاد دارید که اولین صحبت در مورد نشست ورشو در مورد ایران بود. به مرور با به هر حال اعتراضاتی که ایران به لهستان کرد و با عدم پاسخگویی که آمریکا انتظار داشت در سطح سران کشورها، قدرت‌های جهانی، این اتفاق وقتی نیفتاد، مجبور شد آمریکا در واقع این نوک پیکان رو بگه اصلا متوجه ایران نبوده، الان که من موفق نشدم که همه قدرت‌ها رو جمع بکنم اینجا. بنابراین این هدف ایران هست، اما گفتم در حوزه تبلیغاتی که تا کنون امریکا کرده و کمتر موفق بوده، خاورمیانه یک علت اصلی بی‌ثباتی خاورمیانه. نسل‌های قبل از من هم که بالای 60 سال داریم زندگی می‌کنیم، به یاد دارن که خاورمیانه کانون تشنج بوده و یکی بعد از دهه 30 به ویژه پیدا شدن حوزه‌های نفتی بحرین، عربستان و کشورهای دیگه، یکی از عوامل بی‌ثباتی خاورمیانه سیاست‌هایی بوده که امریکا خواسته پیش ببره تو منطقه. تا زمانی شوروی هم در این مسائل به هر حال سعی میکرد که دخالت داشته باشه، حالا نفوذ شوروی در خاورمیانه زیاد نبود، اما امروز دیگه فقط آمریکاست که میخواد نیازهای خاورمیانه رو تعیین کنه. به عراق بی جهت و بی خود حمله میکنه، یمن داره با سلاحهای آمریکایی که عربستان بی محابا به اونجا سرازیر کرده داره.
یعنی به نوعی شما خود آمریکا رو بخشی از این بحران میدونید و معتقدید که آقای بشیر تا شما در صحبتاتون داشتید به حضور نخست وزیر اسرائیل که البته منصب وزیر خارجه رو هم همکنون داره با توجه به تغییر و تحولاتی که در دولت اسرائیل بوده، بنیامین نتانیاهو به ورشو رفته و کشورش رو نمایندگی میکنه، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حاضر هستند در این نشست، بعضا مثلا کشورهایی مثل عربستان و قطر همسو نیستند با یکدیگر، اختلافات دیپلماتیک بسیار عمیقی دارند این روسا، اما در این نشست شرکت کردند. شما این کنار هم آمدن این کشورها رو چطور میبینید؟ محمد جواد ظریف میگه کشورهایی که شرکت کردند مجبور شدن که شرکت بکنن و به خاطر منافعشون در روابط با آمریکا مجبور به شرکت شدن. شما موافقی؟
نه من موافق نیستم. واقعیت اینه که درسته که برحال اختلافاتی وجود داره زیاد بین قطر و عربستان و حتی قطر یه مقدار موزش نرمتر نسبت به جمهوری اسلامی یا اختلافاتی که بین کشورهای عربی و اسرائیل وجود داره، ولی جمهوری اسلامی با سیاست‌های در منطقه باعث شده که تمام دشمناش به شکلی کسانی که دشمنی به هر حال دشمنای تاریخی بودن مثل عرب و اسرائیل رو هم آشتی بکنن. اگر یک بحران در کل جهان بده که جمهوری اسلامی تونست حل بکنه همین بحران عرب و اسرائیل که اونها در کنار هم قرار گرفتن، چون به نظرشون دشمن اصلی الان ایرانه. واقعیت اینه که برخلاف ملیح محمدی گفت، بر در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، هم در مقدمه‌اش آمده و هم در مثلا اصول خود قانون اساسی، که جمهوری اسلامی وظیفه داره که امت واحد جهانی رو ایجاد بکنه، وظیفه داره از تمام نهضت‌های آزادی بخش اسلامی دفاع بکنه و اینکه مرزها رو به طور کامل برداره. من فکر می‌کنم دخالت جمهوری اسلامی در منطقه و این سیاست صدور ایدئولوژیش کاملا برخلاف منافع ملی ایرانه، خود ایران رو در شرایط بسیار بحرانی و انزوایی قرار داده. همین کنفرانسی که برگزار داره میشه پیجی مستقیم سیاست جمهوری اسلامی و باعث میشه بهارش رو مردم ایران بپردازن به خاطر انزوایی که ایران در منطقه و در جهان دچار میشه.
درباره همین انزوا میخواستم از خانم محمدی هم بپرسم. خانم محمدی، اینی که بگیم که کشورها مجبور شدن که شرکت بکنن یا منافعشون بوده، حالا در سطوح مختلف هم شرکت کردن، برخی در سطح وزیر خارجه، برخی سطوح پایین‌تر، شما فکر میکنید که آیا واقعا فقط این میشه گفتش که اینا تحت فشار بودن و شرکت کردن؟ چرا ایران نتونسته کشور رو مجاب بکنه به غیر از مثلا ترکیه و لبنان که شرکت نمی کنن در یک همچین نشستی؟ شما چی فکر میکنید در این زمینه؟
من این صحبتی رو که ببخشید من امروز در جریان اخبار به جز پیام آقای خامنه‌ای زیاد نبودم، اگر آقای ظریف باز گفته باشه این حرفی که من
گفتگوی داشتن در تهران با خبرنگاران.
بله آقای ظریف اگر چنین گفتن خب یک حرفیه که پایه زیادی نداره، چون مشخصه که روابط یه سری کشورها به هم بسته است و مشخصه که در جهان تا قبل از این دو تا اردوگاه بزرگ بوده، کشورهای زیر مجموعه اینا بودن، هرگاه که اونا میگفتن اینا میرفتن. اینها دلیل هیچ، یعنی کشفی نیست که آقای ظریف کرده باشه، اهمیتی نداره. اهمیت در اینه که این کنفرانس، این نشست میتونه کاری بکنه یا قادر هست برنامه جدیدی اضافه بر اونچه که تا به حال انجام داده و به قول خودش سخت‌ترین تحریم‌ها رو علیه ایران اجرا کرده، چه کار دیگری می‌خواد این کنفرانس بکنه؟ اینکه ایران موفق نشده که کشوری رو اصلا نیاز نیست. مثلا اینکه آمریکایی که موفق نشده قدرت‌ها رو مثل گذشته حول اختلافش با هم متحد بکنه. شما می‌دونید که کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا در پیش از این در اختلافات آمریکا با ایران کنار آمریکا بودن، و حتی چین و روسیه در مقاطع خیلی خطیر سمت آمریکا می ایستادن. انزوایی که شما میگین برای اولین بار در مورد ایران کاهش پیدا کرده. این اولین باریه که ایران با آمریکا چالشی داره که کشورهای قدرتمند غربی و اون دو کشور قدرتمند جهانی کنار ایران هستن، نه به خاطر ایران. این سوء تفاهم نشه. همه نتیجه همه اعمالی که امریکا کرده و همه سیاست های درست و غلط تا کنونش این بوده که ایران رو از انزوایی که قریب 40 سال از دیدش بود خارج کرده و متحدین قدرتمندی رو در کنارش گذاشته.
ببینیم نظر آقای بشیرتاش در این باره چیه. آقای بشیرتاش،
خب درست عکس اون چیزی هست که خانم ملی محمدی میگه. اولین باره پس از 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی که 60 کشور جهان دور هم جمع شدن برای اینکه در مورد دخالت‌های ایران در منطقه صحبت بکنن و این خودش واقعا نگران کننده میتونه باشه برای ایران. این یک مسئله هستش. و اینکه به هر حال کشور ایران متحدینش الان روسیه هستن، اروپا هستن، واقعیت نداره. واقعیت اینه که کشور اروپایی هم به غیر از مسئله برجام در بقیه مسائل با آمریکا نظر هستن و من به نظر من همراهی‌های زیادی هم خواهند کرد در آینده با آمریکا در مسئله موشکی و در مسئله حتی نه تنها اتمی، بلکه در مسئله سیاست دخالت ایران در منطقه. یه مسئله دیگه در مورد روسیه است. خود روسیه هم به نظر من هماهنگی‌های زیادی رو با آمریکا خواهد داشت در کشور سوریه، همین که شاهد بودیم. خود معاون وزیر خارجه روسیه گفت که اولویت ما اسرائیل، نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی متحد ما در سوریه نیست، بلکه فقط یه سری همکاری هایی داریم. من گمان نکنم در طول تاریخ 40 ساله حیات جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هرگز به این اندازه در انزوا بوده باشه. این که کشورهای اروپایی غربی واقعیت شرکت نکردن، روسیه شرکت نکرده، چین شرکت نکرده، ترکیه شرکت کاملا درسته، اما همه اینها کاملا همراه هستن با آمریکا در زمینه نفوذ ایران در سوریه، مخالف این هستن در زمینه مسئله موشکی و همینطور در مسئله کمک ایران جمهوری اسلامی به حزب الله و اونجوری که تروریسم می‌نامند.
سپاسگزارم. درباره شرکت کنندگان صحبت می‌کردیم. از کشورهای اروپای غربی، بریتانیا در سطح وزیر خارجه، آلمان و فرانسه در سطوح پایین‌تر، از ایتالیا همچنین وزیر خارجه شرکت کرده و کشورهای دیگر. نتیجه نشستی که در ورشو قرار هست امشب آغاز بشه، اونطور که امیدوارن مقام‌های آمریکایی و لهستانی، این خواهد بود که پایه‌گذاری بشه برای اینکه کارگروه‌های تشکیل بشه و شاید بتونن راه حل‌هایی پیدا بکنن برای منطقه بحران زده خاورمیانه. سپاسگزارم از سعید بشیرتاش و ملیحه محمدی که در این مجله شامگاهی برای تحلیل این نشست ورشو ما رو همراهی کردند. در ادامه همکارم نازافرین میرزاخلیلی اشاره کرد در گفتگویی که با او داشتیم در ورشو، گفت که گروه‌های مختلفی از سازمان مجاهدین خلق و همچنین گروه‌های مدافع سلطنت طلبان تظاهراتی رو انجام دادند. اما باید بگم که الان نازافرین میرزاخلیلی گفتگویی داشته با شاهین قبادی از سخنگویان شورای ملی مقاومت که بخش از این گفتگو رو میشنویم.
آقای قبادی، اینجا که تجمعی برگزار کردن گروه مجاهدین در حاشیه کنفرانس ورشو، فکر میکنین که این کنفرانس ورشو چه نتایجی میتونه داشته باشه و این گونه کنفرانس ها؟
موضوع این است که برای جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگه مشخص شده که مردم ایران خواستار سرنگونی رژیم هستند و ادامه تظاهرات ها و قیام ها که در کانون ها کانون شورشی قرار دارند ناقوس مرگ این رژیم رو بیش از هر زمان دیگه به صدا در آوردن. لذا زمان اون فرا رسید که جامعه جهانی با یک سیاست قاطع صدای مردم ایران که در خیابان ها آزادی رو فریاد میزنن بشنوه و در کنار اونها و خاص اونها برای سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی و حقوق بشر ایران قرار بگیره.
این کنفرانس فکر میکنین چه نتایجی داشته باشه؟
این کنفرانس نتیجه این است که جامعه جهانی تدریجا به این نتیجه رسیده که سیاست استمالت با این رژیم فایده ای نداره و باید قاطعیت اتخاذ کرد. سالهاست که مقاومت ایران میگه که سیاست استمالت یک سیاست فاجعه بار بوده، دادن امتیازات نامشروع به این رژیم نتایج فوق العاده مخربی داشته که ضرر کننده اولش مردم ایران و مردم منطقه بودن.
دو روز کنفرانسی که هستش برنامه اعتراضی دیگه هم دارین؟
برنامه اصلی ما امروز هست که از صبح ادامه داشته و تا بعد از ظهر هم ادامه خواهد داشت. علی‌رغم هوای فوق العاده سرد، از اونجایی که خواست مردم ایران آزادی هست، هواداران مجاهدین هم آمدن که این صدا را پشواک بدن.
آمده این به جونه، به دست در، به شکا، به زودی سر نگونه.
شاهین قبادی بود، سخنگوی شورای ملی مقاومت در ورشو. اما از جمله کشورهایی که شرکت می‌کنند، کشورهای زیادی از خاورمیانه، جهان عرب هستند. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام می‌کنم به تو. ابتدا نگاهی داشته باشیم به اینکه کدوم کشورها از خاورمیانه حاضر هستند در ورشو.
خب سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. البته همه کشورها که نمیدونیم که دقیقاً کی هستن، اما کشورهایی که در سطح وزیر امور خارجه شرکت کردن و مهم هست حضورشون، یکی عربستان سعودی است که عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه رو راهی نشست ورشو کرده، کشورهای بحرین، اردن، کویت، مراکش، عمان، قطر، امارات متحده عربی و یمن هستند که در سطح وزیر امور خارجه در نشست ورشو شرکت کردند. همزمان شده این مشارکت با اخبار رسانه گسترده‌ای که طی روزهای گذشته در رسانه‌های عربی در مورد نشست ورشو منعکس شده.
ایلیا، چه اهمیتی داره برای جهان عرب این نشست؟ چه صحبتهایی در رسانه‌هاشون مطرح میشه؟ چه نگاهی دارن؟
چند محور مطرح میشه در رسانه‌ها، در گفتگوهایی که انجام میدن با مسئولین و سیاستمداران در مورد نشست ورشو، همینطور که نشست ورشو به طور کلی در مورد خاورمیانه هست، اما مهمترین پرونده ها یکی مسئله ایران هست. یعنی در حقیقت رسانه های عربی بسیار در روزهای اخیر در مورد این که ایران چه بخشی از نشست ورشو رو به خودش اختصاص میده دربارش به صورت جدی بحث میکردن و این احتمال مطرح میشد که ممکن هست نشست ورشو بخواد یک جبهه علیه ایران درش تشکیل بشه، یا بهتر بگم علیه سیاست های منطقه ایران، چرا که بسیاری از این کشورها ایران رو متهم میکنن به دخالت در امور داخلی خودشون، از جمله عربستان سعودی که در رأس اینا قرار داره. دو، مسئله مناقشه فلسطینی اسرائیلی هست که برای کشورهای عربی مهم هست و پیش از نشست ورشو محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدارهایی داشته با بعضی از سران عرب، از جمله شب گذشته با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کرده و در اون حمایت عربستان رو در برگزاری در برپایی کشور فلسطینی به پایتختی بیت المقدس شرقی اخذ کرده. مسئله سوم مسئله مبارزه با تروریسم هست، کشورهای گروه های جهادی که در کشورهای مختلف فعال هستند و این مسئله به نظر میرسه برای کشور اروپای عربی بخشی بسیار مهم باشه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که نگاهی داشت به نگاه جهان عرب به نشستی که در ورشو تا ساعتی دیگر آغاز خواهد شد. درباره این نشست در همه بخش های خبری رادیو فردا در طول این دو روز بیشتر و بیشتر خواهید شنید اگر همراه ما باشید. در اینجا 19:31 است که شما همراه رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو، باز میگردیم این مجله رو ادامه میدیم.
در پیوند با اجلاس جهانی که به دعوت ایالات متحده و میزبانی دولت لهستان تشکیل میشه، به باور من امریکا دو هدف داره. هدف اولش هشداریست به جمهوری اسلامی و هدف دومش در ارتباط با اتحادیه اروپا، بخش از اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه رو یا ایتالیا، اینها رو بتواند که سوی خودش همسو بکنه.
چرا مقامات ایرانی از کنفرانس ورشو این همه ترس و وحشت دارن؟ چون خوب میدونن با همین کنفرانس ها به قدرت رسیدن و با همین کنفرانس ها هم میتونن قدرت رو از دست بدن. آقای روحانی، زمانی که شما با پوتین تو کاخ کرملین دارین کلوچه میخورین، بقیه کشورها در مورد شما و آینده شما دارن تصمیم میگیرن.
جمهوری اسلامی به شدت گلمند از کشورهایی که در نشست ورشو شرکت میکنن. ما میدونیم که وزیر خارجه انگلستان، یعنی در سطح وزیر خارجه که بالاترین سطح بوده، ایشون الان اونجا هستن. همزمان آقای جزائری در انگلیسن. امام جمعه سخنگوی دفتر ایشون میگه رفتن برای تبیین انقلاب اسلامی به لندن. این خودش معنا داره واقعا. اگر ما تبی توقعیمون میشه که کشوری نماینده بفرسته، اون هم در سطح وزیر خارجه، چرا همزمان امام جمعه میره به لندن؟
در مورد کنفرانس لهستان میخواستم بگم 40 سال پیش تهران سومین پایتخت پاکیزه جهان شد. هواپیمایی ملی ایران هما دومین خط برتر هواپیمایی جهان و اولین آسیا شد. ما قدرتمندترین نیروی هوایی آسیا و سومین در جهان بودیم و حالا کشورهای خاورمیانه میخوان در کنفرانس لهستان شرکت کنند و تدبیر بیندیشن که چگونه رژیم جهل و فساد جمهوری اسلامی را به فروپاشی برسانند. کجا بودیم و به کجا رسیدیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
19:34 در ایران هست. خبرگزاری ایرنا گزارش داده به نقل از یک منبع آگاه که اتوبوس پرسنل شیفت سپاه در محدوده چانلی در جاده خاش زاهدان در یک عملیات انتحاری منفجر شده. این منبع آگاه که این حمله رو تروریستی خوانده و به ایرنا گفته که انفجار دقایقی پیش به وقوع پیوسته و 20 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشته، هنوز اطلاعات بیشتری درباره آنچه در جاده خاش زاهدان رخ داده منتشر نشده. به محض اینکه اخبار بیشتری در این زمینه منتشر بشه شما رو در جریان اون خواهیم گذاشت. اما خبر دیگری که دقایقی پیش منتشر شد، دیوان لاهه ضمن رد بخشی از اعتراض‌های آمریکا در مورد عدم صلاحیت این نهاد بین المللی برای رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا اعلام کرد بررسی این پرونده در صلاحیت این دیوان هست. همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجاست تا ما رو در جریان پیچیدگی‌های این پرونده قرار بده. بکتاش، به چه معنیه این خبر؟
دیوان بین المللی دادگستری در لاهه همونطور که اشاره کردی هانا دقایقی پیش رأی داد که ایران میتونه اقدامات حقوقیش رو برای بازیابی میلیاردها دلار دارایی‌های توقیف شدهش پیگیری کنه. قضات دادگاه عالی ملل متحد ساعتی پیش ادعاهای ایالات متحده رو رد کردند که این پرونده شکایت ایران باید به خاطر دستهای ناپاک ناشی از ارتباط با تروریسم به بیرون انداخته بشه و اینکه دیوان بین المللی دادگستری در لاهه در رسیدگی به این شکایتنامه صلاحیت قضایی نداره. قاضی اصلی که این رأی رو در پایان جلسه قرائت کرد در میان 15 قاضی که حضور داشتند چنین گفت رأی رو. دادگاه به اتفاق آرا مورد اول ایراد مقدماتی ایالات متحده آمریکا در مورد صلاحیت قضایی رو رد میکنه. دو، با 11 رأی برابر 4 مورد دوم ایراد مقدماتی ایالات متحده آمریکا در مورد صلاحیت قضایی رو تایید میکنه. 3، با 11 رأی برابر 4 رأی اعلام میکنه مورد سوم ایراد مقدماتی ایالات متحده آمریکا به صلاحیت قضایی در شرایط پرونده از ماهیت اختصاصی مقدماتی برخوردار نیست. چهار، به اتفاق آرا ایرادات مقدماتی به پذیرش پرونده را که ایالات متحده مطرح کرده رد میکنه. 5، به اتفاق آرا پی میبره که صلاحیت قضایی داره با توجه به مواد 2 و 3 بند عامل تا در مورد درخواستنامه ارائه شده ایران در تاریخ 14 ژوئن 2016 رأی دهد و اینکه همان درخواستنامه پذیرفتنی است. در این پرونده ایران خواهان بازیابی 2 میلیارد دلار دارایی‌های توقیف شده خودش در ایالات متحده است. در پی دستور دیوان لاهه در ماه اکتبر 4 ماه پیش به ایالات متحده برای برداشتن تحریم‌ها در زمینه کالاهای بشردوستانه برای ایران، رأی امروز دیوان لاهه امکان میره روابط با واشنگتن رو سخت‌تر کنه.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. نگاهی داشت به رأی دیوان لاهه درباره 2 میلیارد دلار دارایی ایران و لاهه معتقده که صلاحیت این رو داره که برخلاف اون چیزی که آمریکا میگفته این پرونده رو بررسی بکنه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما دیگر خبر امروز این بود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 که سالگردش 2 روز پیش بود بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن از ورود جمهوری اسلامی به فصل جدیدی از زندگی خودش سخن گفته. برای بررسی این بیانیه رهبر جمهوری اسلامی، بیانیه طولانی هم هست، همراه هستیم با 2 تحلیلگر سیاسی، حسن شریعت‌مداری در آلمان و آلان توفیقی در فرانسه تا بررسی بکنیم نکات مختلفی که آقای خامنه‌ای در این بیانیه بهش اشاره کرده. سپاسگزارم از هر دو مهمانی که همراه ما شدن. آقای شریعت مداری، میخوام با شما شروع بکنم. آقای خامنه‌ای خیلی تاکید میکنه همچنان بر انقلاب اسلامی و به نوعی هنوز انگار میخواد که با 40 سال پیش صحبت کنه. گفته شعارهای جهانی انقلاب تاریخ مصرف نداره چون که آزادی، اخلاق، معنویت با فطرت بشر در ارتباطه. آقای خامنه‌ای فکر میکنه تا کی میخواد این گفتمان انقلاب 57 رو ادامه بده؟
بله، ببینید، ایشون به خصوص بعد از اینکه 10 سال اول انقلاب گذشت و به نحوی رهبر جمهوری اسلامی شد که اون هم مورد مناقشه است، این تز رژی دوبره یعنی انقلاب در انقلاب رو دوباره هی مطرح کرد و گفت که ما باید در انقلاب دائم باشیم. در نظر او، همونطور که در این بیانیه نوشته، انقلاب با الزامات حکومت قانون و دموکراسی دینی که ایشون معتقده در ایران حاکمه مغایرتی نداره. در صورتی که معنای واقعی انقلاب این هست که ما باید از روش‌های فراقانونی برای رسیدن به اهدافمون استفاده بکنیم و در این راه هیچ ملاحظه‌ای نداشته باشیم. بنابراین به هیچ وجه حکومت قانون و دموکراسی در فضای انقلابی پا نخواهد گرفت. مضافاً که اون که در ایران امروز هست اصولاً با تعریفی کلاسیک از انقلاب فاصله نجومی داره. نظامی به جای نمانده تا نظام انقلابی بگیم. یک بی‌نظمی سرکوبگره که سرنخ اون در دست باندهای فاسد اقتدارگرای در حقیقت راندخار اقتصادی است و بنابراین هیچ کدوم از اون اهدافی که ایشون میگن جامعه عمل به خودش نپوشیده. بنابراین ایشون اونها رو شعار میگن، نه اهداف قابل حصول. و این شعارها اگر دقت کنید خیلی هاشون فقط ادعاهایی است که یک نظامی که بر علیه اینها قیام کرده به صورت شعار مطرح میکنه. مثلا جمهوری اسلامی با آزادی ببخشید اصلا تناسبی نداشت، عدالتی در جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکرد.
میپردازیم به اون بخشای، چون در این بیانیه به بخشای متعددی درباره عدالت و آزادی پرداخته. میخوام درباره صحبتی که شما کردید نظر آقای توفیقی رو هم بپرسم. آقای توفیقی، آقای خامنه‌ای درباره انقلاب اون رو پدیده زنده و با اراده میدونه، همچنین میگه که دارای انعطاف، آماده تصحیح خطاهای خودشه. اما آقای شریعت مداری معتقدن که اصلا از اون انقلاب باقی نمونده.
ولی ببینید، من هم معتقد هستم که آقای خامنه‌ای نه تنها در این بیانیه بلکه حداقل از 15 سال گذشته تأکیدش بر تداوم نظریه انقلاب که در همین بیانیه هم اون رو خیلی محوریت بخشیده به خاطر فرار از پاسخگویی نسبت به عدم تحقق شعارهای نظامی است که ایشون عملا در 40 سال گذشته یا رهبرش بودن یا در کادر رهبری اون قرار داشتن. ببینید، وقتی ما شرایط رو انقلابی جلوه میدیم، شرایط رو با هیجان و احساس آنگونه که آقای خامنه‌ای در این بیانیش مطرح میکنه، جایی برای پاسخگویی در زمینه عملی شدن این شعارها باقی نمیمونه. آقای خامنه‌ای در تمام این بیانیه مفصلشون که بسیار هم طولانی و خسته کننده هستش، هیچ ملاک و متری برای سنجش عملی شدن مثلا این شعارهای مثل آزادی و اخلاق و معنویت و عدالت ارائه نمیده، کما این که امروز آنچه که در جامعه ایران میگذره وضع این معیارها مثل آزادی، مثل عدالت، اینها رو بسیار در واقع در وضعیت بحرانی نشون میده. و خب اگر ملاک رو واقعیت‌های جامعه بگیریم، میشه گفت که آقای خامنه‌ای پشت کرده به
واقعیت‌های جامعه
آقای
در
توفیقی. البته آقای خامنه‌ای در یک بخشی از این بیانیه وقتی که از موفقیت‌ها صحبت می‌کنه میگه که این همه نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی این رو منعکس می‌کنه. به نوعی از خود مسئولان جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنه که میگه شما هم حتی نتونستید بگی که ما چقدر موفق بودیم.
به خاطر اینکه موفقیت قابل ارزیابی و قابل سنجش و قابل تحلیل وجود نداره. ببینید ممکن است که آقای خامنه‌ای در تصورات خودشون بگن که ما در 40 سال گذشته تا دور افتاده ترین روستاها مثلا جاده کشیدیم، برق بردیم. اینها مسائلی است که عملا تحت هر رژیمی میتوانست اتفاق بیفته با وضعیت شرایط نفتی که اقتصاد کشور ما داره، حتی میتوانه بهتر از این هم انجام بشه. اما بحث بر سر این است که اون ادعاهایی که ایشون مطرح میکنه، مثلا عدالت، خب عدالت یکی از ارزش‌های محوری برای سنجش هر نظامه. آیا در جامعه‌ای که حدود 40% اون در زیر خط فقر مطلق بر اساس آمارهای رسمی خود سیستم قرار میگیره میشه از عدالت صحبت کرد؟ من فکر میکنم که این که مسئولین جمهوری اسلامی نمیان خیلی دل آقای خامنه ای رو راضی بکنن به خاطر این هستش که آقای خامنه ای در تصورات به پندارهای خودش یک برداشت دیگری از از جمهوری اسلامی داره که با واقعیت ها انطباق نداره.
آقای شریعت مداری، این بیانیه آقای خامنه ای به نوعی پند و اندرزی است به گفته خودش برای نسل آینده و در این پند و اندرز از گذشته شروع میکنه و میگه که جمهوری اسلامی یک پدیده بود، یک تجربه نوینی بوده که باید از صفر پایه ریزی میشده، برای همین خیلی از چیزاش تجربه نشده بوده در جاهای دیگه دنیا، این جمهوریت و اسلامیت در کنار هم دیگه، و میگه که دقیق تاریخو بخونید تا بدونید. این از صفر پایه ریزی شدن رو شما چطور میبینید؟ آیا میخواد بگه که کار سختی رو ما داشتیم و شاید همچنان باید اون کار رو ادامه بدیم؟ چی رو داره توجیه میکنه؟
بله، در حقیقت این ترکیب متناقض و نامتجانسی که مجبور شد آقای خمینی به خاطر جوی که وجود داشت اون رو به عنوان نظام سیاسی قبول کنه، از همون ابتدا لنگ بود. یک حکومت دینی بر محور ولایت فقیه و اختیارات مطلق به اون، با جمهوری که در حقیقت بر مبنای دموکراسی مشارکت حد اکثری مردم در تعیین سرنوشت خودشون و بزرگترین تصمیمات مملکته، در تباین ماهوی و ساختاری است و بنابراین یک موجود ناقص الخلقه به وجود اومد که ایشون در این بیانیه به طور واضحی اون رو در مقابل مدرنیته قرار میده. میگه مدرنیته راست و چپ رو ما در مقابلش قرار گرفتیم و لابد بدون اینکه بگه، میگه یعنی ما مدلی درست کردیم که به عصر حجر میخواستیم باش بریم و اگر تا کنون موفق نشدن برای اینکه جامعه در مقابلشون مقاومت کرده. در حقیقت اگر جامعه ایران مقاومت خودش رو نداشت و اگر در مقابل تحمیل های اینها تسلیم میشد، امروز ما شاهد نسلی بودیم که اون وقت به نصایح ایشون گوش میکرد. خوشبختانه این نسل پشت به نظام جمهوری اسلامی کرده، جمهوری اسلامی در اذهان جوانان و مردم ایران فرو ریخته و مانند جسد سلیمان بر یک عصای موریان خورده تکیه داره که آن ممکنه بادی این عصا رو در بشکنه و این نظام فرو بریزه.
سپاسگزارم.
اما برای این نصایح فقط برای عده‌ای از دوروریهای خودشونه.
آقای توفیقی، دقیقاً سوالم همینجا بود با توجه به اینکه مخاطب نسل جوان هست و اگر اطرافیان آقای خامنه‌ای رو در نظر بگیریم، صحبت‌هایی که از پرونده‌های متعدد مثلا اقتصاد و فساد مالی مطرح هست این روزها در ایران، فکر می‌کنید که اون اطرافیان جوابشون رو با یک همچین بیانیه میگیرن؟ اگر در یک دقیقه به ما بگید.
ببینید آقای خامنه ای مثل همیشه نوعی خودبزرگداری و پیشوا محوری در واقع به خرج داده در این بیانیه و حتی سعی کرده یک روایت مخدوش رو از بروز انقلاب و شرایط در گذشته بده. حتی من فکر میکنم پاسخ شما به این ترتیب خواهد بود که آقای خامنه‌ای به خاطر اینکه نمیتوند نسبت به فساد و وضعیتی که سیستم از خودش دچار شده پاسخگو باشه، برای فراغ از اون داره گذشته رو در واقع بزرگ نشون میده و در واقع به شایست گذشته رو به نوعی میگه که همه چیز در یک شرایط طاغوتی و فاسد و اینها بوده و انقلاب در واقع یک طرح نوعی برانداخته، در حالی که این طرح نوع امروز گریبانگیر فساد شده و عملا اگر ما مقایسه بکنیم سیستم جمهوری اسلامی رو با ظرفیت های خود کشور ایران و ملت ایران، میشه گفت که وضعیت از آنچه که در گذشته ها و در رژیم گذشته بوده در مقیاس بزرگتری بازتولید شده و خب آقای خامنه ای به جای پاسخ دادن به اینکه خودش مسئول این وضعیت بوده سعی کرده در واقع گذشته رو اگران دیسمان بکنه در جلوی چشم جوانان، که خب این پاسخگو نیست.
سپاسگزارم حسن شریعت‌مداری و آلان توفیقی که همراه ما بودن برای بررسی این بیانیه رهبر جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزارم از شما که همراه مجله شامگاهی هستید. دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به بررسی دوره اخیر جشنواره فیلم فجر میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره 37 فیلم فجر روز دوشنبه با معرفی برگزیدگانش پایان یافت. فیلم شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار با دریافت 6 جایزه، از جمله جوایز اصلی مانند بهترین فیلم، کارگردان و بهترین بازیگران زن و مرد برای الناز شاکردوز، هوتن شکیبا و فرشته صدر عرفایی فاتحه اصلی جوایز لقب گرفت. این فیلم که روایتی از زندگی خانوادگی عبدالمالک و عبدالحمید ریگی رهبران گروه جندالله ارائه می‌دهد، از جمله فیلم‌های مورد توجه قرار گرفته از سوی منتقدان در طول برگزاری جشنواره امسال بود که سبب ساز طرح نظرات مختلفی شد.
بدون چشمت سگ داره گریه می‌کنی، چشمت قشنگ تر میشه.
علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی ساکن تهران، درباره دلایل احتمالی توجه ویژه داوران به این فیلم چنین میگوید:
امسال نکته غیر قابل انکار اینه که چند فیلم که در جشنواره حاضر بودن نشون دهنده رشد تکنیکی و فنی قابل توجهی بودن. فیلم شبی که ماه کامل شد یکی از این فیلم ها بود و طبعا به لحاظ تکنیکی فیلم قابل توجهی بود. منظورم فیلم برداری، تدوین، پروداکشن و طراحی صحنه و لباسه. اما چیزی که باعث شد داورها این فیلم رو انقدر مورد توجه قرار بدن نکات دیگه‌ای هم بود. این البته برداشت منه. یکی این که به هر حال کارگردان این فیلم یک زنه و نرگس آبیار نشون داد یک فیلمی که به لحاظ تولید بسیار دشوار بوده، در 3 کشور متفاوت فیلم برداری شده، در شرایط سخت تونسته از پسش بر بیاد. نکته دوم مضمون فیلمه که به یک موضوع بسیار حساس و مورد توجه پرداخته، یعنی ماجرای گروه عبدالمالک ریگی. به هر حال فیلم به لحاظ مضمونی و داستانی مورد تایید بوده، یعنی همین که این فیلم ساخته شد و به نمایش در اومد از منظر دستگاه امنیتی فیلم قابل تاییدی بوده و این رو میشد حتی در تیتراژ فیلم هم دید. نکته سوم این که نرگس آبیار تونسته در واقع روی یک لبه تیزی راه بره بین یک تریلر سیاسی و یک درام عشقی و این دوتا رو با هم ترکیب کرده. این که چقدر موفق بوده طبیعتاً بر حسب سلیقه تغییر میکنه.
توجه به تحولات تاریخی در مضامین چند فیلم جشنواره امسال دیده میشد. به جز فیلم شبی که ماه کامل شد، فیلم هایی چون غلامرضا تختی، سرخپوست و ماجرای نیمروز ردخون هر کدام مقاطعی از تاریخ معاصر ایران و برخی تحولات و شخصیت های دوران مختلف را البته منطبق با نگاه و روایت نظام حاکم بر ایران روایت میکرد.
هر عملیات یه سرش برده یه سرش باخت.
چیش رو پیدا کردی؟
چه میپرسی واسه چی پیدا کردم؟
این فیلم ها در کنار تعداد زیادی از آثار مرتبط با مسائل اجتماعی باعث شدند تا دوره اخیر جشنواره فیلم فجر محل نمایش آثار متعدد سیاسی و اجتماعی باشد. به گفته علی مصلح، این اتفاق در کنار اجازه رسمی نهادهای ناظر در پرداختن به تحولات تاریخی به پیشرفت‌های فنی سینمای ایران هم مربوط می‌شود.
جشنواره 37 فجر رو میشه با جشنواره 34 مقایسه کرد که در سال 94 برگزار شد. از حیث حضور پررنگ فیلم‌های اجتماعی که پیش‌بینی میشه در گیشه هم موفق باشن، بعد از 2-3 سال که فیلم‌های اجتماعی به دلیل سختگیری‌های مربوط به ممیزه یا ملاحظات مربوط به گیشه و اکران دچار ضعف شده بودند، به نظر می رسید که خونسا شدن و محتاطانه مضمون‌ها و قصه خودشون رو مطرح میکنن، امسال اگر منصفانه بخوایم نگاه کنیم یک آزادی عمل بیشتری دیده میشد. این رو میشه درباره فیلم‌های اجتماعی به جرأت گفت. اما به نظر میرسه که یک فضای جدیدی هم باز شده برای ساخت فیلم‌هایی درباره مقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران و نکته مهم داده همون رشد تکنیکی و فنیه. ها همه نشونه اینه که سینمای ایران تا به حال به لحاظ تولید و بودجه و در واقع جلوه های ویژه ناتوان بوده و این رو فارغ از کیفیت فیلم ها میشه کاملا تصدیق کرد که یک اتفاق جدیدی داره رخ میده و این یک در جدیدی رو باز میکنه که یک مضامین دیده نشده و یک فضاهای دیده نشده در فیلمهای ایرانی مطرح بشن و مقابل چشم تماشاگر قرار بگیرن.
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به فیلم متری 6.5 ساخته سعید روستایی رسید و فیلم مسخره باز نخستین ساخته بلند همایون غنی‌زاده هم چند جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم اول و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای علی نصیریان از بازیگرانش دریافت کرد. علی مصلح سطح کلی جشنواره امسال و کیفیت فیلم‌های این دوره را چنین ارزیابی میکند.
سطح کلی فیلم ها از نظر اجرا و ساختار سینمایی واقعا خوب بود و دقیقا در نقطه مقابل به لحاظ فیلمنامه و متن و قوت روایی فیلم ها به شدت ضعف دیده میشد. این بحث از روز اول جشنواره وجود داشت، درباره فیلم های شاخص هم وجود داشت، فیلم های مثل قصر شیرین، مثل متری 6.5، مثل طلای پرویز شهبازی و در آثار کارگردان های باسابقتر مثل فیلم تیغ و ترمه کیومرس پور احمد یا سال دوم دانشکده من رسول صدراملی. در واقع به نظر میرسه یک هر چقدر که پروداکشن ها سنگین شده، تولید ها سخت شده، بودجه زیادی میطلبه، همچنان اهمیتی به فیلمنامه داده نمیشه. در واقع ما با دو مسیر موازی طرفیم، یعنی پیشرفت تکنیکی و ساختاری فیلم ها و از اون ور حتی میشه گفت عقب رفتن سطح کیفی فیلمنامه ها.
از تحولات دیگر مرتبط با سینمای ایران در هفته گذشته، درگذشت رضا صفایی کارگردان پرکار و فعال در جریان فیلم‌های عامه پسند پیش از انقلاب بود. آقای صفایی ساخت بیش از 50 فیلم را در کارنامه‌اش ثبت کرده بود و با وجود محدودیت‌های اعمال شده بر کارش تا همین سال‌های اخیر در سینما و تلویزیون ایران بدون اعلام نامه‌اش حضور داشت. لوتیه قرن بیستم، جوجه فوکولی و بده در راه خدا از جمله ساخته‌های شناخته شده او بودند. آقای صفایی سال 1387 در گفتگویی با رادیو فردا به مناسبت درگذشت علی میری اینچنین درباره ساخت فیلم بده در راه خدا به یاد آورده بود.
بهترین درخشش میری در فیلم بده در راه خدا که من گذاشتمش کنار ظهوری پدر و پسر و این فیلم بود که تمام تهیه‌کنندگان و کارگردان‌ها رو متوجه این شخص کرد. مهدی سهیلی نوشت. مرحوم بسیار نیکتر. البته خود مهدی سهیلی وقتی فیلمو دید تعجب کرد، گفت من فکر نمی‌کردم این فیلم اونجا در بیاد، که بسیار فیلم پرخروش و خیلی مورد توجه قرار گرفت که الان هم هنوز هم مردم همش میبینن. این چون من سال 4-5 تا فیلم میساختم مرتب با من کار میکرد، ولی زمانی که من کار فنی رو انجام میدادم، مونتاژ میکردم، موزیک میذاشتم اینا، این فرصت میکرد که بره فیلم بازی.
رضا صفایی هنگام مرگ 83 سال سن داشت.
سینمای جهان.
هفته گذشته برندگان جوایز بفتا از جوایز مهم سینمایی سال اعلام شدند و مطابق انتظارها دو فیلم روما و محبوب در بیشتر رشته‌ها برنده جایزه شدند، در حالی که درام تاریخی محبوب با دریافت 7 جایزه از نظر تعداد فاتحه اصلی مراسم بفتای امسال ارزیابی شد، اما فیلم روما جوایز مهم بهترین فیلم و کارگردانی را دریافت کرد. روما در بفتای امسال علاوه بر بهترین فیلم و بهترین کارگردانی، جوایز بهترین فیلم برداری و بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را نیز از آن خود کرد. در رشته های بازیگری زن جوایز به فیلم محبوب رسید. دیگر اتفاق مهم هفته گذشته آغاز 69مین دوره جشنواره فیلم برلین در پایتخت آلمان بود. بررسی تحولات این دوره برلین را پس از پایان آن در شماره آینده مجله هفتگی صحنه بشنوید. تا هفته آینده روز و شب خوبی را برای تان آرزومندم.